خودمون عملی بکنیم. همچنان با اتون همراه هستیم دوستای عزیز. الان ساعت 17:29 هست و برنامه بعدی سایه روشن هست، صحبت‌های حجت الاسلام فروهر، و با موضوع و کلماتی که راجع به تعریف و اهمیت اینترنت پاک هست. حتما اگر فرصت دارید خواهش میکنم که این برنامه رو بشنوید. 28 با اعلام ساعت 17:30 مهدی سلیمی صدا بردارم.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود به شما هموطنان عزیز، شما گرامیان و مخاطبان برنامه های رادیو معارف. با مجموعه جدید برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم و قصد داریم مثل برنامه پیشین در خصوص سایه روشن های فضای مجازی و تأثیرات اون بر زندگی فردی و اجتماعی صحبت بکنیم. فضاهای مجازی که خواه نخواه بخش عمده ای از اوقات زندگی رو به خودش اختصاص داره و آثار و پیامدهاش رو روی زندگی خانوادگی و تربیت بچه هامون میبینیم. در برنامه امروز قصد داریم با جناب حجت الاسلام محمد فروهر، مدیر انجمن علمی فضای مجازی حوزه علمی کشور و مدیر و مسئول مؤسسه راهبردی فرانو، در این خصوص صحبت بکنیم. خدمتشون سلام عرض میکنم. به برنامه سایه روشن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان فرهیخته‌ای که صحبت‌های ما رو گوش میدن. انشالله که در این برنامه بتونیم به اون مباحثی که مد نظر هست بپردازیم و انشالله برنامه مفیدی باشه انشالله. قابل استفاده.
خیلی متشکرم از حضور از طالب. دوستان شنونده، حدود نیم ساعت وقت خودتون اختصاص بدید برای گوش کردن برنامه سایه روشن.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده، سایه روشن.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. در خصوص فضای مجازی و فرصت‌های فضای مجازی که برای ما ایجاد میکنه در زندگی میخوایم گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام فروهر، و بحثی که به عنوان اولین سوال میخوام طرح بکنم موضوع اینترنت پاک هست. اینکه اینترنت پاک چی هست، چه مفهومی داره، آیا با بحث فیلترینگ و یا بحث پالایش بحث متفاوتی است یا نه؟ توضیحات رو خدمت دوستان شنونده بفرمایید.
در مورد اینترنت پاک، خب امروز یه دغدغه تقریبا بین المللی و جهانی محسوب میشه، صحبت‌های متفاوتی هست. بعضی ها فکر میکنن اینترنت پاک به معنی بستن اینترنته، محدود کردن اینترنته.
بله.
بعضی ها فکر میکنن اینترنت پاک یعنی یه اینترنتی که ما فقط بتونیم استفاده داخلی داشته باشیم ازش. قاعدتاً هیچ کدوم از اینها نیست.
بله.
اون اتفاقی که در عرصه اینترنت پاک و فضای مجازی پاک افتاده، اینترنتی که تقریباً 4 شاخصه براش در نظر گرفته بشه.
بله.
فضای مجازی پاک و اینترنت در واقع پاک، یک اینترنتیه که امن باشه، ارزان باشه، سریع باشه و سالم باشه. این 4 شاخصه‌ای که این اینترنت باید داشته باشه و جز شاخصه‌های جهانی این اینترنت هست. ما به هیچ عنوان اینو نمیگیم که این اینترنت از سرعتش کم بشه، این اینترنت فیلتر بشه. بله، یه سری بخشایی هست که توی اینترنت اصلا جعلی توی اینترنتن، همونجور که ما تو فضای حقیقیمون میگیم مباحث عرض کنم خود نکرده منافی با عفت و اخلاق با تو جامعه کم بشه، تو فضای مجازی هم همینه. یعنی سعی بر این بود باشه، تلاش بر این بود باشه که اون محتوایی که داره ضرر میزنه به اخلاق عمومی از سطح جامعه کم بشه و اصلا برچیده بشه. تو فضای مجازی هم همینه.
بله.
کشورهای زیادی هم به این سمت رفتن و این اتفاق افتاده که خب حالا در آینده بهش اشاره میکنیم. اما این 4 شاخصه بسیار بسیار مهمه برای اینترنت، که اول امنیت تو این اینترنت باشه،
امنیت اخلاقی،
امنیت عرض بکنم کاربری.
بله.
وقتی الان 45 میلیون ایرانی با یک اعتماد دارن اطلاعات خودشون به فضای مجازی میسپارن، گوشی موبایل فضای مجازی امروز تو حتی معذرت میخوام رخت خواب ما رفته، توی فضای خصوصی زندگی ما رفته، این فضا باید فضای امنی باشه که اطلاعات مردم اونجا امنیت داشته باشه، افراد بتونن به راحتی بچهای خودشون به این فضا بسپرن. اینترنت باید یک شاخصه داشته باشه، اون اینکه امن باشه، دوم ارزان باشه. ما اینقدر نباید پول بابت اینترنت بدیم، الان هزینه های زیادی داره میشه بابت اینترنت.
بله.
بعد اینکه سریع باشه این اینترنته، مردم واقعا وقتشون تلف نشه برای یه دانلود ساده. الان شما میدونید بعضی از کشورها مثل کشور کره جنوبی قریب 60 مگ سرعت آزاد کرده.
درسته.
60 مگ سرعت با اون کیفیت فوق‌العاده که الان ما تو کشورمون در حد 2 الی 3 مگ سرعت میتونیم آزاد بکنیم. خب این اینترنت باید سریع باشه. بعد اینترنت سالم باشه. یعنی اینترنتی که وقتی که شما زیر ساختش رو درست کردی، امنیت بهش دادی، ارزان بود، سریع بود، بعد اینترنت سالم هم باشه. شما اگر امن‌ترین و صفحات فضای مجازی و ارزان‌ترین صفحات رو بدی، بعد به کاربرانت یاد ندی چطور استفاده بکنن، در این زمینه خوب ممکنه بذر بد پاشیده بشه. خب بذر بد هم که بالاخره دیگه محصول بد داره. بخش آخر اون اینترنت سالم. اینترنت سالم به آموزش بستگی داره.
بله.
که ما به کاربران، به افراد، به اون کسی که میخوان از اینترنت استفاده بکنن یاد بدیم چطور از اینترنت استفاده بکنن، استفاده خوب بکنن.
بله.
یعنی آموزش سواد فضای مجازی که مقام معظم رهبری در حکم دوم به اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی اشاره کردن، فرمودن سعی بر ارتقاء آموزش سواد فضای مجازی کشور. این باید بیاد که الحمدلله رسالت این برنامه هم که زحمت کشید شما تو همین جهت که انشالله تو آینده بتونید صحبت بکنیم و یه گام باشه جهت افزایش سواد رسانه انشالله.
بله انشالله. خیلی متشکریم. بحث اینترنت پاک از اون جهت اهمیت داره دوستان شنونده که طبق آموزه‌های دینی ما یکی از ویژگی‌های علم و آگاهی مفید بودن اونه و تو مفاهیم دینی بارها علم نافع مورد تاکید قرار گرفته. بازم با ادامه مبحث در کنار شما هستیم.
فضای مجازی فکر می‌کنید فضای قابل اطمینانی هست؟
نه اصلا.
چرا؟
جوری نیست که آدم بتونه اطمینان کنه همه اطلاعاتشو بذاره، چون یه جوری یه چیز همه استفاده میکنن، یعنی اینجوری یه چیز شخصی نیست که بخواد اطلاعات شخصی آدمو بذاره داخلش. به نظر من قابل اطمینان نیست.
اطمینان از چه بابی باشه؟ بعضی جاها قابل اطمینان هست، نسبیه، بعضی جاها قابل اطمینانه، بعضی جاها قابل اطمینان نیست، چون همون جور که اسمش روشه مجاز، ما خبر از واقعیتش نداریم، پشت این پرده کی نشسته، چی کار میکنه، اطلاعی ازش نداریم. ولی برای بعضی از کارها یا بیشتر کارها، حالا خریدها، فروشها، کارهای اینچنینی، مراجعه به سایتهای مراکز خاص، نهادهای خاص، اینها خب قطعا پشتیبانی میشه، قطعا جوابگویی، پاسخگویی داره. مراجعه به اینها ایرادی اشکالی فکر نمی‌کنم داشته باشه.
خب مسلماً یه خطراتی داره که ناخواسته هر کسی ممکنه بهش مبتلا بشه. ولی خب طرف مقابل باید بدونه چجور از این فضا استفاده بکنه.
تعریف شما از فضای مجازی پاک چیه؟
فضای مجازی پاک فضایی که در اون اطلاعات درست باشه، دروغ نباشه، توش خدا نکرده گناهی اتفاق نیفته.
فضای مجازی پاک فضاییه که حالا آلوده نباشه به هیچ شبهه‌ای، به هیچ، حالا فرقی نمیکنه، شبهه اعتقادی باشه، شبهه روحی باشه، مشکلات دیگه که داخل فضای مجازی نوعاً میشنویم توی دوروبرمون که چه اتفاقاتی میفته، همین فضا اگر از اینها پاک باشه قطعاً میشه فضای مجازی پاک.
اون اطلاعاتی که میخوای شسته و رفته در اختیارت بذاری. شسته و رفته منظورم اینه که چطوری بگم، مثلا اون چیزایی که به دردت نمیخوره و اون تصاویر غیر مربوط و اینا رو نداشته باشه، اطلاعات غیر مربوط رو نداشته باشه، چیزایی که قابل استفادن، مورد نیازن داشته باشه.
اطلاعات مفیدی بری از فضای مجازی به دست بیاری و درست ازش استفاده کنی به نظر من خیلی خوبه و میتونی بیشتر هم بهره ببری.
ما نمیتونیم فضای مجازی پاک داشته باشیم، یعنی نمیشه. اگر بخوایم به اطلاعات روز دنیا دست پیدا کنیم، یک سری کانال ها، یک سری پوزیشن ها باید باز باشه. رو همین حساب هزارم شما بگید فیلترینگ کنیم و از بین ببریم، نه نمیتونیم این کارو بکنیم. بعد یه مقداری باورش رو و از نوع استفادهش رو تو خودمون جا بندازیم، فرهنگی به کار بردنش رو برای خودمون و خانواده ها جا بندازیم. این جا نیفتاده متاسفانه، حداقل تو کشور الان جا نیفتاده.
فضای مجازی پاک در واقع اون چیزی است که طبق سن و سال طرف و طبق عقاید طرف نتونه خدشه‌ای به این عقاید و سن و سالش و به این تجربیاتش بزنه.
بله، همراه بودیم با گزارش سرکار خانم نجاتی و مردم عزیزی که راجع به اینترنت پارک صحبت کردن که چی هست، چه ویژگی هایی داره. اما بازم میخوایم راجع به اینترنت پارک و فرصت هایی که فضای مجازی برای ما ایجاد میکنه صحبت بکنیم با جناب حجت الاسلام فروهر، کارشناس برنامه، مدیر انجمن علمی فضای مجازی حوزه علمی کشور و مدیر و مسئول مؤسسه راهبردی فرانو. جناب فروهر، نقشی که زیر ساختهای سخت افزاری میتونه ایفا بکنه در فضای مجازی پاک به عنوان یکی از لوازمی که نیاز هست برای تأمین اینترنت پاک و فضای مجازی پاک رو میخوایم راجبش صحبت بفرمایید.
بله، قطعا شاید بتونم به جرئت بگم یکی از مهمترین شاخصه ها در طراحی اینترنت پاک و فضای مجازی پاک همین مسئله باشه که حضرت عالی بهش اشاره کردین.
خواهش.
این دغدغه تقریباً اسفند 1390 مطرح شد که مقام معظم رهبری عرض کنم اون شورای عالی فضای مجازی رو طراحی کردن و دستور به راه اندازیش دادن که تو اون شورا یک نهاد عظیم قدرتمند که تمام شخصیت حقیقی و حقوقی انقلاب اسلامی در واقع میتونیم بگیم تو این شورا هستن، بشینن تصمیم گیری بکنن که یک فضای مجازی پاک داشته باشن.
بله.
طرحی که اونجا مطرح شد به عنوان یک راهبرد برای فضای مجازی پاک که مقام معظم رهبری بارها و بار بهش اشاره کردن، در موردش صحبت فرمودن، مسئله شبکه ملی اطلاعات بود. ما الان در اینترنت اون وابستگی داریم. یه سرچ ساده که ما انجام میدیم تقریبا یکی دو سه مرحله تو کشور ما طی میشه که میرسه لب مرز.
بله.
که اون گیت وی یا شرکت ارتباطات و زیر ساخت هست. بعد از اون تقریبا 10 کشور واسطه اینترنت ایران و آمریکا هستن که بعد از اونم اینترنت ما میرسه به ورلد واید وب، وب گستره جهانی کشور آمریکا، که اگه شنوندگان دقت بکنن یا دقت کردن، شما یک سایتی الان بخواید تو اینترنت بزنید باید بزنید
www.
این مخفف همون ورلد واید وب، وب گستره جهانی کشور آمریکا هست و خود ورلد واید وب هم زیر مجموعه NSA هست.
بله.
یا نشنال سکیورتی ایجنسی، آژانس امنیت ملی آمریکا، که امروز داره به صورت گسترده حالا کارهای امنیتی و ضد امنیتی زیادی داره انجام میده برای امنیت و مقاصد کشور خودش. یکیش این که تو حوزه اینترنت ورود فوق‌العاده‌ای داشته. به هر تقدیر این وضعیت اینترنت ماست. یعنی یه سرچ ساده، یه جستجوی ساده ما این مراحل با طی بشه بره و برگرده. خب ما وقتی که نگاه میکنیم اون چهار تا شاخصه‌ای که ما برای اینترنت پاک شمردیم، امن باشه، ارزان باشه، سریع باشه، سالم باشه، تو این اینترنت نمیتونه اتفاق بیفته.
بله.
چون اول امن نیست. خب درست. چقدر این واسطه ها رد بشه و بره برسه به یک کشوری که فرسنگا از ما دوره. این واسطه هایی که دارن اینترنت رو به ما میدن، قطعا توش کنترل صورت میگیره، قطعا ذخیره سازی اطلاعات صورت میگیره. آقای ادوار اسنودن که کارمند همین NSA بوده و سال 2007 فرار کرد و گریزان شد از NSA، ایشون توی یکی از صحبتاش مطرح کرده بود، توی یکی از افشاگریهاش گفته بود ما ماهیانه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانیا برمی‌داشتیم. بسته هایی که شامل پیامک ها، تماس های صوتی، تماس های عرض بکنم پیامکی از اینها برداشت میکردیم. خب یه شاخص اینترنت توش نیست. ثانیاً وقتی که اینترنت این فاصله رو بخواد طی بکنه برو برگرده، اینترنت گرون میشه. همین اتفاقی الان داره میفته. ما پول داریم زیاد میدیم بابت اینترنت. یه فردی داخل ایرانه، ما میخوایم باهاش ارتباط بگیریم، با زبان فارسی با هم حرف بزنیم، این تو زیرساخت یه شبکه اجتماعی خارجی صورت میگیره. خب معلومه این اینترنت گران میشه.
بله.
بعد اینترنت سریع نیست چون فاصله ها رو باید رد بکنه. سالم نیست چون دست بیگانه توشه. ما هزارم محتوای بدش رو عرض بکنم فیلتر بکنیم باز دوباره اضافه میشه. الان همین اخیراً بحثی پیش اومد در مورد یکی از شبکه‌های اجتماعی که ایرانی‌ها زیاد ازش استفاده میکنن، شبکه اجتماعی تلگرام بود.
بله.
خب بعضی از مسئولین کشور ما مدعی شدن که الان برای چهارمین بار ما دستور به فیلتر 8000 کانال مستهجن دادیم ولی پیگیری نشده. خب از اون بر مسئولین ادعا کردن، گفتن که نه این اتفاق افتاده و ما مثلا هر هفته 3000 کانال مستهجن رو فیلتر میکنیم. ببین ما کاری با دعوا اینا نداریم، اون چیزی که تو واقعیت ما میگیم اصلا چرا این محتوای مستهجن باید باشه؟
بله.
چرا کانالی باشه که فیلتر بشه؟ خب این مسئله برمیگرده به چی؟ برمیگرده به زیر ساخت. امروز زیر ساختا نقش بسیار بسیار مهمی دارن. مقام معظم رهبری فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده. این تعبیری که حضرت آقا بسیار بسیار دقیق به کار بردن، فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده، منطقه عظیمی از این فضا به دست دشمن است. علت میاد که چرا این اتفاق داره میفته؟ فرمود درست. به خاطر اینکه منطقه عظیمی از این فضا به دست دشمن است و باید دشمن را از این فضا برانید و بتارانید. اگر ما بخوایم که اون اینترنت پاک و فضای مجازی پاک رو داشته باشیم، باید بریم به این سمت که عرض بکنم به خدمت شما بتونیم اون زیرساخت‌ها رو تامین بکنیم، که شبکه ملی اطلاعات یه گامی در جهت تعریف این زیرساخت‌ها، یعنی یک اینترنتی که مدیریتش دست ما باشه. 89% نیاز ما به اینترنت نیاز داخلیه. وقتی این نیاز داخلیه، چرا نیاز باید از یک کشور دیگه تامین بشه؟ اینترنت خودمون تامین بکنه.
بله
10-11% نیاز ما به اینترنت خارجیه. اون 10-11% هیچ عقلی نمیگه اینو ببندیدش، نمیگه ممنوعش بکنید، اصلا این نیست.
ولی اون 90% رو در اختیار این 10% نگذاریم.
آفرین، الان برعکس شده. یعنی تقریبا ما 89% نیازمون خارجیه، 89% بیگانگانه.
بله.
خب ما تو این صحبت ها رو مطرح میکنیم، بعضی فکر میکنن خب حالا اومدیم و فیلتر بکنیم و ببندیم و ممنوع بکنیم. اصلا این نیست. مقام معظم رهبری فرمود که اگر جایی نیاز به جاده دارید، جاده اصلا نکشید، اتوبان بکشید. یعنی شما مثلا فرض کنید تو تخیله مردم ما باشه که یه اینترنت مثلا عرض بکنم 5 مگ بر سرعت داشته باشن، خب شما بیاید اینو 15 مگ سرعت آزاد بکنید. اما تو چه بستری، رو چه سیستمی، رو این بستر مدیریت شده، کنترل شده، که شما محتوای بد رو بتونید از اینترنت حذف کنین، نه اینکه تو اینترنت باشه فیلترش بکنین.
بله.
بعد با یک دسترسی ساده و یک دسترسی راحت عرض بکنم خدمتشون، بتونن دسترسی داشته باشن به محتوایی که واقعا امروز داره صدمه میزنه. خب پس خیلی مهم شد نقش زیر ساختها امروز تو مسئله فضای مجازی، و این باید انشالله با این برنامه و با برنامه‌های دیگه به یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. واقعا اینترنت ملی یک گامی در جهت همون ملی شدن صنعت نفت.
بله.
یعنی صنعت نفتی که مردم خواستن عوایدش مال خودمون باشه و ملیش کردن، اینترنت امروز باید ملی بشه.
چون در جای رهبر معظم انقلاب فرمودن که فضای مجازی اهمیتش کمتر از انقلاب اسلامی است.
آفرین. فرمودن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. حال نقطه دومش خیلی جالبه، چون فرمودن که در فضای مجازی باید انقلاب اسلامی صورت بگیره. یعنی همون شاخصایی که ما تو فضای مجازی حقیقی داشتیم و یک انقلاب اسلامی شد، اینجا هم باید انشالله این اتفاق رقم بخوره.
خیلی متشکریم. همچنان برنامه سایه روشن را از رادیو معرف تقدیم عزیزان شنونده میکنیم با موضوع فضای مجازی و آسیب‌های آن.
سایه روشن.
شما از فضای مجازی استفاده میکنید؟
بله،
یکی دو ساعت.
بیشتر از تلگرام و اینستاگرام استفاده میکنم. چند ساعتی در روز؟ 2 ساعت، 3 ساعت.
بله. روزی چند ساعت؟
3-4 ساعت.
تلگرام، اینستا.
از فضای مجازی، اگر فضای مجازی به معنای حالا این شبکه‌های اجتماعی که البته اینها اشتباهاً اسمش شده شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و اینستاگرام و اینها، استفاده نمی‌کنم، وقتمو برای اینها نمیذارم.
هر روز یا اینکه یک روز در میون به مدت 1 ساعت من از تلگرام یا واتساپ استفاده می‌کنم.
آره، من از فضای مجازی استفاده می‌کنم، بیشتر از هم تلگرام استفاده می‌کنم. در طول روزم دیگه نهایتاً یه 2 ساعت اونی ممکن استفاده کنم.
چه کارهایی رو با فضای مجازی معمولاً شما انجام میدید؟
بیشتر سوالاتی که دارم تو اینترنت سرچ میکنم شب برای اطلاعاتم.
تلگرام به خاطر شغلی که دارم زیاد استفاده میکنم. اینستا هم بیشتر جنبه تفریحی برام داره.
بیشتر اطلاعات مذهبی و اخبار روز و معمولا اتفاقاتی که تو روز اتفاق میفته رو مطلع میشم. خب خیلی از کارا رو انسان میتونه تو روزمرگی از اینترنت، از فضای مجازی استفاده کنه. حالا کارهای اینترنتی، خریدهای اینترنتی، حتی فروشهای اینترنتی. تو دنیا خیلی ها از این اینترنت
کسب درآمد میکنن، اشتغال زایی میکنن، درآمد زایی میکنن.
من خودم چون گوشی از خودم نیست، گوشی همسرمه، فقط در حد این که اطلاع کسب کنم، اخبار و حالا چیزایی مثلا اخلاقی اینجوری، وگرنه استفاده دیگه ندارم در همین حد.
کار مفیدشو دیگه، یعنی تلگرام استفاده میکنم، بعضی از اطلاعاتش که میری چه تو اینترنت سرچ کنی چه داخل تلگرام، خب مفیده اگه درست استفاده کنی. به نظرم میتونی اطلاعات مفیدی از همین فضای مجازی به دست بیاری.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده. من به عنوان آخرین سوال میخواستم این مسئله رو مطرح بکنم جناب استاد فروهر، که کشورهایی که مبدع اینترنت هستن در واقع به جهت منافعی این بستر رو ایجاد کردن و دارن بهره برداری خودشون رو انجام میدن، اما ما به عنوان کاربر، من به عنوان کسی که دغدغه دارم برای فرزند خودم، بایستی چی کار بکنم؟ چه بستری رو فراهم بکنم برای اینکه فرزند من درست استفاده بکنه از این فضا؟ و سوالی که در کنار این سوال انشاءالله بهش پاسخ خواهید داد اینه که آیا در کشورهای دیگه ما تجربیاتی از طرح اینترنت پاک داریم یا نه، مخصوص کشور خود ماست؟ وقتی میگیم اینترنت پاک یا فضای مجازی پاک، این اولا و به ذات از کشور خودمون میخوایم آغاز بکنیم، همچنین تجربه رو در کشورهای دیگه سراغ نداریم.
عرض بکنم که خب مسئله واقعا مهمی هست. این که فرمودید آیا این اینترنت پاک مختص به ما هست، نه قطعا اینجوری نیست.
بله.
یعنی هر کشوری که اینترنت واردی شده تو آینده خیلی نزدیک، توی افق خیلی نزدیک، واقعا دست به گریبان شدن با یک سری آسیبایی که این فضا به همراه داشت.
درست.
آزادی بی قید و شرطی که این فضا داشت و محتوایی که افسار گسیخته بعضا در اختیار کاربرانشون قرار میداد. خود کشور آمریکا که تقریبا به یک نوعی میتونیم بگیم مبدع این اینترنت بود، خود این کشور رفت سمت اینترنت پاک. جالب، اونا اینترنت کودک دارن. یعنی یک فضای مجازی تعریف شده با ویژگی های خاص برای کودکشون. یه آی پی خاص به یک کودک میدن، این فرزند آی پی رو میزنه. یعنی شما خیالتون راحته که ساعتها این بچه توی این اینترنت اصلا محتوای بد نمیبینه.
بله.
این واقعا یه اتفاق خوبیه، چون خب اینترنت محتواش دستبندی داره، بچه ها نباید خیلی چیزها رو ببینن، نباید خیلی چیزها رو بشنون.
یعنی خود اونایی هم که اینترنت رو ایجاد کردن به آسیب‌هاش معتقدن، خودشون مدن یک فضای امن.
من کلیپ دارم، کلیپ صوتی ان شاءالله میتونه خلال برنامه پخش بشه. اصلا آقای اوباما تو یکی از بحثش برگشته و گفته بود من اجازه نمیدم بچه خودم که 18 سالش بود وارد فضای مجازی بشه، وارد شبکه اجتماعی بشه.
بله.
میگه حاضرم دخترم با حالت بد تو خیابون رانندگی بکنم و وارد فضای مجازی شبکه اجتماعی نشه. قانون سال 1998 در آمریکا تصویب شد که اگر بچه‌ای زیر 18 سال وارد شبکه اجتماعی بشه، قانون میتونه بیاد این بچه رو از خانواده بگیره، بگه تو اصلا صلاحیت بزرگ کردن همچه بچه‌ای نداری. خب اونو دارن میترسن، واقعا نگرانن. آقای دیوید کامرون که عرض بکنم رئیس پارلمان قبلی کشور انگلستان بود، ایشون یه طرحی داد تحت عنوان طرح اینترنت خانواده پسند. حالا ما تو اصطلاح خودمون میگیم اینترنت پاک، اونا میگن اینترنت خانواده پسند.
بله.
که توش صحبت از محدودیت بود، توش صحبت از فیلتر بود، توش صحبت از دستبندی ارائه خدمات بود. خب بزرگسالان یه خدمات میخوان، کودکان یه خدمات میخوان. با اکثریت قاطع آرا این طرح پذیرفته شد به عنوان یک طرحی که میتونه عرض بکنم به خدمت شما قابلیت اجرا داشته باشه و اجرا شد.
بله.
اینترنت خانواده پسند.
درسته.
این یه مسئله که خب با این افق حال ما بخوایم بریم کشور دیگه هم بررسی بکنیم، همینه. اون چیزی که الان مسلمه اینه که کشورهای بسیاری پیشرو بودن تو این عرصه که یک اینترنت پاک داشته باشن، یک اینترنت داشته باشن که خانواده از فرصتهاش استفاده بکنن. ما الان کشورهای سراغ داریم که 97% سایت‌ها توشون فیلتره.
بله.
شدیدترین تدابیر امنیتی از جهت فیلترینگ رو دارن اعمال میکنن. الان بعد از اینکه سال 2007 آقای ادوار اسنودن از NSA فرار کرد و بعد رفت افشاگری کرد و واقعیت‌ها رو گفت که از بستر این اینترنتی که از تو آمریکا داره ارائه میشه چه اتفاقی میفته، خیلی از کشورها واقعا به فکر فرو رفتن، گفتن این اینترنت یه شبکه جاسوسیه. اونجا بود که ناقوس مرگ اینترنت آمریکایی در واقع به صدا در اومد. کشور کره جنوبی جدا شد. کشور چین، حالا ما کشوری نزدیکتر به خودمون مثال میزنیم تو تقریبا خاورمیانه،
یعنی اینا زیر ساختای سخت افزاری لازم رو برای شبکه ملی اطلاعاتشون فراهم کردن.
بله به وجود و فراهم کردن. کشور چین پیشرو هست. الان کشور چین تونسته یه شبکه ملی اطلاعات گسترده رو اندازی بکنه.
بله.
تقریبا یه شبه اینترنت آمریکا. و تونسته این اینترنتی که برای خودش تأمین کرده این اینترنت رو به کشور اطراف خودش بده. خیلی این جالبه که ما اگه این کارو بکنیم، یعنی ما یه شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم با قدرت، این شبکه ملی اطلاعات میتونه به کشورهای اسلامی حداقل بیشتر افغانستان، پاکستان، کشور عراق، اطراف خودمون میتونه اینترنت بدیم و مردم اونها هم نگران این هستن که بتونن از این اینترنت پای استفاده بکنن. کشور کره، کشور ژاپن، کشور چین، کشور برزیل، فرانسه، روسیه، اینا تمام کشوری هستن، تقریبا 16 17 کشوره که امروز خودشونو از اینترنت آمریکایی رها کردن، زیر ساختی درست کردن، شبکه ملی اطلاعاتی دارن، 89% نیازشون داخلیه، بر اساس این شبکه ملی اطلاعاتشون تعریف میشه. خب میمونه 10-11% نیاز. این 10-11% که نیاز به اینترنت خارجی اون کنترل میشه. ما الان برعکسه، ما 10% استفاده داخلیه، 90% استفاده خارجیه. تمام توان اومده این 90% رو کنترل بکنه. خب قاعدتاً کار سخته و مشکله. به هر تقدیر اینترنت پاک، باز ما برگردیم به اون تعریفی که در اول داشتیم با هم دیگه در موردش صحبت کردیم.
بله.
اینترنت پاک، فضای مجازی پاک، فضای امن، ارزان، سریع، سالمه. حق هر فرد ایرانی این فضا هست، حق هر فرد ایرانی اینترنت هست. ما با محدودیت اینترنت اصلا موافق نیستیم، با بستن اینترنت موافق نیستیم، ولی من الان برای استفاده خوب خودم تو قالب یه چت، تو قالب یک ارتباط، تو قالب یه دانلود،
بله،
تو قالب یک فضایی که اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خودم رو بهش بسپارم، به یک اینترنت نیاز دارم که این اینترنت پاک باشه، اینترنت عرض بکنم به خدمت شما آسیب برای ما نداشته باشه. چیزی که الان متاسفانه به لحاظ اون گستردگی که ما در زیر ساختا داریم به اینترنت خیلی شاهدش نیستیم این اتفاق افتاده باشه.
بله بله. خیلی متشکریم جناب فروهر، جناب حجت الاسلام محمد فروهر، مدیر انجمن علمی فضای مجازی حوزه علمی کشور و مدیر و مسئول مؤسسه راهبردی فرانو. بحث‌های خیلی خوبی داشتیم. ممنونم از توجه دوستان شنونده. انشالله که خانواده‌های عزیز توجه لازم رو داشته باشن در خصوص استفاده فرزندانشون از فضای مجازی و همچنین مسئولین امر هم انشالله به وظایف خودشون در این خصوص عمل بکنن تا شاهد یک فضایی باشیم که واقعاً دیگه دغدغه برای اولیای بچه‌ها نباشه، اینترنتی داشته باشیم که قول ایشون چهار شاخصه امن، ارزان، سریع و سالم رو انشالله داشته باشیم. ما اگر عمری انشالله باقی باشه در برنامه بعدی خودمون راجع به نقش فضای مجازی در اوقات فراغت با شما بزرگواران صحبت میکنیم. به اتفاق کارشناس برنامه جناب آقای فروهر و سایر همکارانم در برنامه سایه روشن با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، شکاری میتوان از پیش بردن با تناسایی.
بله خیلی خوب، این هم برنامه سایه روشن که تقدیمتون شد و این بخش آخر و این آوازی که حالا پخش شد در آخر برنامه، چه کاری میتوان پیش بردن با تناسایی، یک معنای روشنی هست، به ویژه برای من و شمای جوان که الان داری صدامو میشنوی. با تناسایی نمیشه کاری کرد، یعنی باید تلاش کرد، کوشش کرد، درس خوند، کار کرد، پول پس انداز کرد، به موقع ازدواج کرد، حرف بزرگترا رو گوش کرد، در خدمت کشور بود و به ویژه حالا مسئولان کشور هم که میدونن این رو، یعنی باید تلاششون خیلی بیشتر باشه از جوانها. انشاءالله که بتونیم کشوری خوب داشته باشیم، سربلند و سرفراز. خیلی ممنونم از این که با بخش اتکایی برنامه های شبکه رادیوی معارف همراه هستید. محمد حسین پور عزیزم تهیه کننده این